شیرین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی رو که دوستان تا یه هفته فراهم کردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تأسف خودم رو و رادیو رو خدمتتون عرض کنم که دیشب به دلیل اشتباهی که صورت گرفته بود از ساعت 11 تا 1 بعد از نصف شب برنامه من پخش نشد. خوشبختانه دو برنامه خوب از همکاران پخش شد و من ساعت 1 تا 3 آمدم، ولی این فقط به خاطر یک اشتباه بود و همچنان برنامه شب ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب بعد از بازپخش برنامه آقای میبودی که از ساعت 9 تا 11 هست برقرار خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه قشنگتون.
لطف دارید عزیز.
من راجع به دختر 9 سالم تماس گرفتم که باهاتون صحبت بکنم. برای مشکل خوابش تماس گرفتم. من شبا که دخترمو میخوابونم ساعت 9:30 که میره تو رخت خواب، من اول یک ساعتی پیشش میشینم یا براش داستان میخونم و کتاب میخونم و بعدش از اتاق میام بیرون. بعد دو مرتبه منو هی صدا میکنه که مثلا من دو مرتبه برم تو اتاقش و دوباره پیشش بشینم. یعنی این هی تکرار میشه تا ساعت 12 که من هی بعد برم تو اتاقش دو مرتبه بیام بیرون. دیگه 12 که خواب میره ساعت 4 صبح 3:45 یعنی یه ساعت مشخصی هم هست، میاد دو مرتبه تو اتاق من، میگه که من خوابم نمیبره، چراغو برام روشن بذار. چراغو روشن میذارم، بعد دو مرتبه بازم میاد میگه که میشه بیام رو تختت بخوابم. بعد شوهر من میره روی تخت دخترم میخوابه و دخترم میدونم کار درسته نیستش، شما گفتین که چند دفعه این کار درسته، دخترم میاد توی اتاق من میخوابه. بخاطر اینکه چند دفعه رفتم توی اتاقش و ساعت 3:45 تو اتاقش نشستم و بعد خواب شدم دیگه توی فرداش. یعنی خودتون میدونید دیگه، وقتی آدم تو شب نمیخوابه تو روز تمرکز و اون انرژی رو ندارم. به خاطر همین چند دفعه بهش میگم بیا پیشم بخواب، چند دفعه میگم من میام پیشت میخوابم و رول مشخص دیگه نذاشتم براش. حالا میخواستم ببینم که شما
فرزند دیگری مثل این که ندارید، درسته؟
من یه پسر 5 سالم دارم.
با او که مشکلی از این قبیل نداره؟
نه خیر.
شما از کجا تلفن؟
من از کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است در کانادایی؟
13 ساله.
به من بفرمایید شما چند سالتونه خودتون؟
39.
همسرتون چند سالشونه؟
46.
به من بفرمایید که در وقت حاملگیتون مشکل و مسئله ای داشتید در دوران حاملگی؟
بله خیلی مشکل داشتم.
از چه نظر؟
یکی این که من 3 ماه هم که بود خونریزی داشتم، خونریزی خیلی شدید داشتم که بستری شدم و سر کار دیگه نرفتم تا 9 ماه و 1 ماه بعد از اینکه خونریزی کردم رش زیادی به تمام بدن و صورت و سر و همه جام زد که رفتم بیمارستان و 1 ماه بستری بودم تو بیمارستان و دکترها متوجه نمی شدن که من چه مشکل دارم. همه نوع تستی هم روم دادن دکترهای متخصص، ولی من با یه دکتر تو ایران تماس گرفته بودن مادرم و پرسیدن، گفتن که ممکنه حساسیت حاملگی باشه که اینجا آخرش هم مشخص نشد و تشخیصم ندادن و من 1 ماه تو بیمارستان بودم و تا اینکه این رش از من رفت و من برگشتم خونه. دیگه بعد از اون مشکل نداشتم که زایمانم هم طبیعی داشتم، زایمان میکردم که اواخر زایمانم 1 ساعت مونده بود که دخترم به دنیا بیاد، سر دخترم چرخید به طرف سقف و نتونست پوزیشنش بد شد، نتونست بیاد بیرون که منو بعد سزارین کردم.
اون وقتی اومد ممکن هست که خون به مغزش برای یه مدتی نرسیده باشه یا اشکالی
هست؟ نه به من هیچی نگفتن، فقط گفتن که اون اواخر که دیگه داشتن من این بردن توی اتاق عمل، پرستارم خیلی هول کرده بود و میگفتش که باید زود بره تو بچه الان خفه میشه. من یه همچی چیزایی فقط یادمه وگرنه چیز مشکل دیگه نه.
اوکی، به من بفرمایید در 1 سال اول مشکل خواب و تغذیه غذا باش داشتید یا نه؟
نه خیلی اصلا.
یعنی مشکلی همین هر غذا رو میخورد کالیکی و اینا نه؟
نه کالیک چرا؟ کالیک من دوتا بچه هم به دنیا که اومدن تا از هفته دوم به مدت 2 هفته کالیک شدید داشتن.
بعد به من بفرمایید که مشکل خوابیدن که در 3 سال اول نداشتاش؟
نه اصلا همیشه هم تو اتاق خودش، همینطور که من سیدیاتون رو گوش کردم گفتین از اول تو اتاق خودشون باشن، از اول تو اتاق خودش بود.
بین 3 تا 6 سالگی هم مشکل خواب نداشت؟
نه الان 2 ساله که مشکل پیدا کرده.
اوکی، حالا یه سوال دیگه، شما تو خانواده پدری و مادری یا افسردگی یا استراب و وسواس چی رو دارید؟
من خودم استراب و وسواس دارم.
تا چند اندازه وسواس شما سنگین و شدید؟ مثلا بدترین حال شما چیه مثلا؟
وسواس و استراب خب خیلی میگرفتم، دکترم رفتم و از بعد از اینکه مهاجرت کردم به کانادا اینجوری شدم و الان خیلی بهترم، زیر نظر دکتر بودم و الان خیلی بهترم، ولی داشتم قبلا.
تو خانواده خود شما دیگه کیا وسواس کردن؟
مادر بزرگم بودن.
دیگه کی؟
دیگه خانواده شوهرم کسی نیستش، نه کس دیگه اینه، خواهرم هم نه اصلا هیچ کی.
اوکی، ببینید عزیز، ترکیب ارثیتون به اضافه حاملگی بدتون به اضافه اون مشکلی که پیدا کرده، همه اینا فرزند شما رو که یه سیمپیچی مغزی حساسی داره حساس‌تر کرده و 2 تا اتفاق براش افتاده. یکی این که سنش به حدود 5-6 سالگی که رسته در حقیقت متوجه وجود آدم نوزاد قبلا بوده ولی اومده پسر، اونم پسر بچه اومده که در نتیجه مقدار حالت عادی او رو به هم زده. بعد بچه ها تو سن 8-9 سالگی بعد خطری که تهدیدشون میکنه که نگران مرگ پدر و مادر بشه و یا اصولا با موضوع مرگ گرفتار بشن، وقتی زمینه استراب و وسواس رو دارن میتونن به اون گیر بدن. همه اینا دست به دست هم داده و دختر شما رو، امیدوارم این اذیتتون نکنه، در مرزی برده که دیگه اصلا عادی نیست و احتیاج حتی به دارو داره. برای اینکه در این حدی که شما میفرمایید اصلا علامت بیماریه. این تا این هم
یه تیکای عصبی هم بعضی وقتا مثلا صدا از دهنش بعضی وقتا در میاره یا دماغش، یا مثلا یه تکرار میشه توی مثلا یه هفته بعد از بین میره دوباره یه چیز دیگه، مثلا یه صدای دیگه، مثلا یه چیز تیک عصبی هم بعضی وقتا داره.
ببینید اصولا وقتی که استراب یه زمینش به وسواس تبدیل میشه. ابسشن پشتش خطر کامپالشن داره و این کامپالشن یا رفتار اجباری برخی از اوقات تیکه. بنابراین اصلا تردید نکنید که دختر شما بدون کمک روانی و ای بسا دارو حال عادی پیدا میکنه، بعد سراغش چیزهای دیگه میاد. عزیز، وحشت او از مردن و مردن شماها یا از دست دادن شماست و بنابراین حال چند روزه درباره مردن و نبودن شما و هر چیزی از این قبیل صحبت میکنه اگر میکنه.
من یه دایی داشتم که چند سال پیش 5-6 سال پیش فوت کرد. از اون موقع خیلی نگران فوت و بعد راجب دایین صحبت میکنه و که چرا مرد و بعد راجب میکنه مثلا من دوست ندارم فلانی بمیره و دوست ندارم تو بابا طلاق بگیرین و نه از این جور چیزا صحبت میکنه.
از این جور چیزا نیست از زمین ها. دقیقا مثل این که شما بگید از دست این آقا یا این خانم خون داره میاد بیرون، نمیدونم این آب قرمز شده یا اینکه به نظر میاد یا خب یا آب قرمز رنگی چیز قرمز رنگ، اینا همه علائم جدی استراب و وسواس و ایناست. از دختر شما از این بابت گیر است و گرفتار. یعنی من مطمئن بودم که این ماجرا ماجرای مرگ و زندگی است براش و اونا موضوعی مهمی شده و در ذهن کودک کوچکش اینا میچرخه و میچرخه و شما چاره ای جز مراجعه اول به یه روانشناس خوب که خانومم باشه خیلی بهتره دارید که برید اونجا و بشینید حرفاتون رو خوب خوب بزنید و او با کاملا پرونده و سابقه و گذشته شما آشنا بشه و بعد شرایطی فراهم کنید که در نهایت امنیت و آرامش دخترتون با اون خانوم که باید اجازه بدید خیلی آهسته پیش بره، نه اینکه بگید یه روزه یا حتی یه سالم انتظار بس باید بهبود نداشت باشید چرسه که چی شد فرقی نکرده یا بدتر شده یا هر چیز از این قبیل و اون رو دخترتون رو به اختیار او بذارید، در اختیار او بذارید و بعداً حرفی هم توصیه هم که به شما کرد انجام بدید و اگر ایشون فکر کرد که برای 3 ماه یا 6 ماه یه آرام بخش کمکش میکنه من کاملا موافقم، برای که به نظر من موارد
از این نباشم. من به دکتر فامیلی دکترمون که رفتم گفتش که 2-3 ماه یه کارهایی به هم گفت انجام بدم که مثلا یک ساعت قبل از خواب کامپیوتر نبینه، یه سری توصیه کرد، گفت اگه تو این 2 ماه خوب نشد 2 مرتبه برگرد که من ببینم چی کار کنم، ولی ما تو این سن دارو نمیدیم به بچه. گفتم که من آخه دیگه خیلی خسته شدم، یعنی واقعا داریم اذیت میشیم هم پدرش هم من.
نه ببینید عزیز،
بعد 2 ماه بیان که
نه ببینید عزیز، حرف ایشون حرفیست که حتی به هر حال خوب است و درست و موافقم، ولی به همجاست که شما وقتی میرید سراغ عرض کنم روان پزشک کودکان غیر از این به شما خواهند گفت. بنابراین یه روان پزشک میخواید عزیز، برای که میزان دارو اندازه هاش مهمه، البته این آرام بخشن ولی میخواد عزیز، من تازه نگفتم حتمی، ولی در حدی که شما میگید این موضوع رو با روان درمانی نمیتونید حل کنید. چرا نمیتونید حل کنید؟ برای که هیچ کس نمیتونه به یه دختر 9 ساله قانعش کنه که نگران مرگ پدر مادر نباشه، برای که این کار به این سادگی ها صورت نمیشه. مغز بیش از این گیر است و گرفتار که آدم بخواد از واقعیت او رو باخبر کنه. تازه واقعیت هم اینه که همه در معرض خطریم، یعنی اگر برگشت گفت ممکن نیست که مثلا یه پدر و مادری مثلا تو این سن و سال بمیرن، شما که نمیتونید بگید نه، خب باید بگید بله تموم شد، یعنی تمام استدلال. فرزند شما جدیست و اگر نه به افسردگی و جنبه های دیگر بد و منفی میرسونتش عزیز. و به نظر من
یه روان شناس چقدر وقت بعد دارو بخوره بعد معتاد نمیشه چجوریه؟
چرا نه، اون احتمالاً اعتیاد پیدا میکنه به هروئین و کوکائین و نه خب دیگه و البته یه پیشنهاد دیگه، اول مادرشو بفرستید بره ببینید. همینا حرفای خطرناک.
شما من خواستم مدرکم شما... تحویل بدم بعد صحبت
مدرکتون مدرک بی مدرک اصلا مستقیم به همسرتون بگید بگرده یه مادر حسابی برای این بچه ها پیدا کنه. بنابراین نه عزیزم نه جدی
مشکلی نه
اصلا اصلا اولا نه ببینید خوشبختانه اونجایی که صرف نمی‌کنه گوش نمی‌کنه، اونم بین 3 ماه تا 6 ماه شماره 1. دوم آرام بخش، من الان حاضرم آرام بخش بخورم آروم بگیرم، جایی برای نگرانی نیست خانم. بنابراین ولی جدی بگیرید عزیز، ولی گیر میافتید و بدونید عادی و طبیعی است. بچه ها بین 8 تا 11 شما سی دی 7 تا 13 سالگی منو بشنوید. خب در اونجا مشخص گفتم بزرگترین وحشت بچه ها از مرگ پدر مادر و موضوع مرگ عزیز. و بنابراین عادی عادی است
دیگه، مال اینه با خوابش قاطی شده.
بله نه نه
من میتونم یه مشکل دیگه هم دارم بهتون بگم.
شما یه دونه مشکل دارید. من فکر کنم
خیلی دارم.
روی خط باشید ببینم مشکل دوم شما چیه. مرسی شنگر عجبان با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکا شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
Vita Italian restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام آقای دکتر. من راجع به این که 12 سال گفتم کانادا زندگی میکنم، شوهرم 5 سال بیشتر، 6 سال بیشتر از من اینجا زندگی میکنه، من به خاطر همین کم آفتابی که اینجا هست و بارون زیادی که داره از شوهرم خواستم که مثلا موو بکنیم به کالیفرنیا یا جایی که آفتابش زیادتر هستش. شوهرم مخالفت میکنه و میگه که کانادا برای زندگی برای کسی که بچه داره بهتر و من اینجا سیفتر و دوست ندارم به آمریکا مهاجرت بکنم. سر این موضوع با هم اختلاف داریم.
خب اگر بحث در جهت امنیت کانادا امن‌تر از امریکاست، اگر گفتگو درباره بزرگ کردن بچه ها در دوران کودکیشون محیط کانادا احتمالاً مناسب تره، بعدم شما به هر حال شاید به دلیل وضعیت اقامتی که دارید و یا شغل و کاری که شما یا همسرتون یا هر دو دارید، خیلی این کار ممکن از اون نظرم صرف نداشت باشه. به من میگید
از اون لحاظ شوهرم شرکتی که اینجا کار میکنه کالیفرنیا هم شعبه داره، میتونه بیادش اونجا و منم مدرکم جوری هستش که میتونم بیام اونجا کار بکنم، ولی خب حقوق کمتری بهم میدن، میتونم ولی خب با مدرک اینجا بیام کار بکنم.
متوجه هستم.
ولی خب تا
آخه ببینید، اولا آخه معلوم نیست باز هنوز اداره مهاجرت بهتون اجازه اقامت دائم بده، چه کمی متفاوته. حالا اون بکران، ولی در مقابلش شما کجا هستی؟ ونکووری؟
بله، منتظرتونم هستیم آقای.
بعد از اون پیشنهادی که به همسرتون دادم میدونم با چی منتظر. شما کفشاتون که
کفشاتون خیلی بد میشه چون اون خیلی مخالفه که من بیام اونجا.
نه، من راجب پیدا کردن مادر بهتر برای بچه‌ها داشتم از این کار. نه، از اون بابت منو میبخشن. ولی خب به هر حال شما رو با لنگ کفش باید منتظر بود. حالا من ببینید عزیز، ماجرای باران اونجا یا بارون اونجا رو میفهمم، ولی نه اونقدر که شاید اگر بخوام اصلا کاری به ویژگی های شما و همسرتون و بچه ها و اینا نداشته باشم به این نتیجه برسم که به خاطر بارون آدم مثلا مزایای کانادا رو که الان شما اونجا 12 ساله یا 15-16 ساله ایشون بودن ول کنید بیاد اینجا، چون یه مقدار کندنه مسئله است. میدونم برای دخترتون، حالا پسر نه، که سنش اونجاست، رضایت او خیلی مهمه که محیطش و دوستاش و یا مدرسه‌ش رو باش راحت است و دوست داره یا نه، چون اونا موضوع کم اهمیتی نیست عزیز.
من به خاطر اینکه فامیلم، خواهرام، مادرم، داییام همه کالیفرنیا هستن، یه علتش هم که دوست دارم بیام اونجا به خاطر این هستش و به خاطر اینکه دخترم هم اونجا بخره، دختر خاله و اینها داره. بعضی وقتا اوائل بهش میگفتم، میگفت نه من خواهمش دوستان باشم، ولی جدیدن میگه منم دوست دارم برم اونجا چون اینجا فامیل نداریم، هیچ کس نیست من باش باز.
خب حالا به من بفرمایید همسرتون علت یا دلیل مخالفتشون چیه؟
میگه که من از محیط آمریکا خوشم نمیاد، بعد فامیلاش هم خب اینجا هستن، برادرش، خب مادرش.
خب دیگه بنابراین لشکرکشی هم هست، ایشون چجوری باشه بیاد تو لشکر شما تسلیم
خب
بشه؟
با فامیل مادر همه بیشتر رفت آمد میکنن.
بله خب همین، ایشون همون رو نمیخوان. نه بنابراین خیلی فکر نمی کنم استدلال محکمی داشته. ببینید شما دو تا امتیازی رو که ذکر می کنید حواست و فامیل شماست، ایشون اونجا فامیل رو رد می کنن با ماجرای فامیل خودشون، هوا حق با شماست. من در خصوص هوا میتونم بگم اگر بین حالا سان دیگو، لس آنجلس یا بقیه شهرهای کالیفرنیا، نه همشون، برخی از اونها بگن، حتما من اینجا رو امیدوارم دوستان ونکووری بایکوت نکنن کنفرانس منو.
نه همه میدون، همه راجع به هوای ونکوور همدیگر رو میبینیم تو رو صحبت میکنن، همه ناراحت.
آره اون رو متوجه هستم، یعنی ماجرای بارندگیش از ابت هوا خوشبختانه بد نیست، هوا خوبه، ولی این معادل با بقیه چیزایی که امتیاز اونجاست نمیشه. حالا اگر دوتایی توافق داشتید یه مسئله بود، بعدم همسرتون محیط و محل و کار و ایناش هم مهم عزیز، ممکنه ایشونو ترانسفر کنن، ولی خب با چه گروهی، با چه کسانی، با چه نوعی از روابط محیط اداریشون روبرون میشن. بعدم ای بسایشون خیلی اهل تغییر نباشن، خیلی به هر حال راحت برای این جا به جایی نباشن. بعدم برخی تجربیات نامناسبی و یا خبرها که غالبا جنبه بد و منفی کاملا خارج از اندازه داره رو باش روبرو هستن، ذهنیتشون باش مسئله داره. حالا تازه ماجرای فامیل شما میتونه مطرح باشه، حتی اگر فامیل خودشون ایشون اونجا نبودن ای بسا راحت نبودن که بیان یه جایی که درگیر خانواده شما باشن. دخترتونم به خاطر یه مقدار میل و تمایل و تبلیغات شماست که اون گرایش پیدا کرده، ولی بچه‌ها معمولا دوستاشون رو ول نمی‌کنن که عمه و خاله رو ببینن، مگر اینکه مثلا با دختر خاله و پسر خاله و پسر عمه و نمی‌دونم دختر عمه یه روابط ویژه‌ای داشته باشن. کار ساده‌ای نیست، یعنی بیشتر به واقعا میل و سلیقه و ذائقه و احساس‌های داخلی مرتبطه تا بشه استدلال بشه.
الان من کار میکنم، مایی سالی مثلا $2,000 بعد بذارم کنار که بیام اونجا، یعنی هست 4 ماه یه دفعه میام کالیفرنیا و برمیگردم. شوهرم هم خب بعضی وقتا میگه اوکی، بعضی وقتا میگه دوباره میخوای بری دوباره فلان، نمیدونم. خب بالاخره دوست دارم فامیلم هم ببینم، جو دوست زیاد دارم ولی با فامیلم راحت تر هستم و دوست دارم هر 4 ماه بالاخره دفعه 6 ماه دفعه فامیلم هم ببینم.
خب اونا علامت خیلی خوبی نیست، اونا علامت خوبی برای زندگی زناشویی. ببینید چرا من حالا یه گرستان فکر میکنم تو چرا ونکوور یه صحبتی دارم، شاید بعد از اون صحبت دیگه همسرتون اصلا نخواد. ببینید این ماجرای وابستگی ها ماجراییست که برای زندگی امروز بد و غلط و خطرناکه، اشکال اینه. یعنی این که شما من بفهمیدم خیلی هم با شما کاملا موافقم، با نظر منم مخالفونم میفهمم، این که آدم بخواد دوربر فامیل باشه این نشانه خوبی نیست عزیز. این نشون دهنده این که اولا یک غریبه ها بدن که اصلا نظر و قضاوت درستی نیست. دو، ما از تکرار و از این که احتمالاً با شرایطی کاملا آشناییم و یه حس و احساسی باش داریم راضییم. خب این درست، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی مثل این مونه که آدم از مادرش جدا نشه بره مدرسه برای که خونه خیلی بهتره، یا از ده بیرون نیاد نیاد شهر چون تو شهر گم میشه. می‌دونید اینا یه مقداری جای گفتگو داره. من نمیخوام بگم ای بسا صلاح شما امریکاست، من اصلا اونو نفی نمی‌کنم، ولی وقتی که اون اطلاعات کلی عمومی رو شما میدید من به این نتیجه با این سرعت نمیرسم. و بعدم وقتی اختلاف نظرتون رو میبینم، و بعدم باز یه چیز دیگه که کسی الان مثلا 15-16 ساله ایشون اونجا هستن، 12 ساله شما اونجایی، اینا موارد کم اهمیتی نیست. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم، نسبت درآمد شما به همسرتون چی؟ اگر شما $100 در میارشون چقدر در میاره؟
شوهرم درآمدش بالاست، مثلا اگر اون $7,000-$8,000 در میاره من $2,000 در میارم.
بله خب شما بهتره مامان ایشون رو مواظب باشی.
آخه من به خاطر اینکه لیسانسم رو ایران گرفتم اینجا اومدم زود بچه دار شدم، خاطر همین فقط یه دیپلوما بیشتر نتونستم کالج.
نه حالا اونش مسئله من نیست، برخی از اوقات عزیز اون هم خودش جایی داره. بعدم این ماجرای رفت آمده شما بین ونکوور و لس آنجلس رو مادام که با پرواز مسئله نشباشید همچین موضوع مهمی نیست، ضمناً تمام برخی از اوقات لذت تو همین اومدن و رفتن هست. اینجا باشید مثل بسیاری که خیلی با هم کاری ندارن، یا اگر کاری دارن بعدن با هم یه مقداری سر کارها اختلاف پیدا میکنن خواهد بود. همچنان
این حرفتون رو خیلی قبول دارم،
مهمونی ها بهتر است. بنابراین ای بسا وقتی اینجا شما تشمیه، تازه باید قاضی و یا وسیله وست کردن افرادی که کمی از هم دلخور شدن باشید، و این نشون میده که میدونی درجاتی از ارتباط با خودش یه فواید و یا مضراتی داره. حالا اون یه قصه است که شما دوتا باید حل کنید، و گفتم هر دو حرفی برای گفتن دارید، ولی اگر قرار باشه با توجه به سابقه‌ای که هست من یه نظری داشته باشم، من همچنان ترجیحم ونکوور و کاناداست. بارونش هم میفهمم، شما باید یه کاری بکنید که با موضوع بارون یه جوری شاید بتونید کنار بیاید. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر، یک شنبه 15 سپتامبر 6 تا 9 میبینمتون.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از اینکه تشریف میارین ونکوور.
تمام کنم، لطف کردید.
قربان شما، خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ یکی از برنامه‌هاتون من یه صحبتی از شما شنیدم، البته یه مقدار ابهام داشتم به خاطر این تماس گرفتم. شما فرموده بودین که فکر کنم انسان یک جا از طبیعت جلو افتاده و اونم توی تولید موسیقیه، یعنی اصواتی رو میتونه تولید بکنه یا سمفونی خلق بکنه که توی طبیعت نیست. خب تا اینجاش قبول، ولی البته من خودم هنر موسیقی دوست دارم، ولی حالا توی هنر گرافیک یا مثلا تصاویر گرافیک و انتزاعی هم تونسته چیزایی خلق بکنه که تو طبیعت نیست. حالا شما چرا این تفاوت فقط در مورد موسیقی قائل شدید؟
نه، بعد از اینکه شما یه چیزی رو در گرافیک و اینا خلق کردید، طبیعت شبیه مانندش رو داره. مثلا فرض کنید شما به من بفرمایید در نقاشی جاد یه نمونهشه، شما نقاشی بکشید یا مجسمه درست کنید یا ترکیب نقاشی و مجسمه سازی داشته باشید، یه پرنده، یک فرض کنید آهو، یه سوس، حالا درسته ما ازش میترسیم، اینا شاهکارهاییست که طبیعت جلو عزیز. یعنی من فکر میکنم تنها جایی که اون عرصه هست هست، ولی من نخواستم بگم پس به این دلیل یه چیزی، من فقط عرضم این هست که آنچه که به صورت طبیعی وجود داره در هر زمینه ای وقتی من نگاه میکنم طبیعت جلوه، ولی وقتی به موسیقی میرسه فاصله میان جمع صداهایی که در جهان طبیعته در مقام مقایسه با موسیقی که انسان ساخته 1 به میلیونه. خب شما یه فاصله، حالا یا 1 به هزاره، یعنی شما طبیعت 1، انسان 1000. حالا شما تو نقاشی خب یا مجسمه یا گرافیکی میفرمون کجا میرید؟ یه مقدار خط میکشید یا یه مقدار ارتباطات برقرار میکنید. درست است که مایه های زیبایی و هنرشو داره، ولی اینا قابل شکستن به اون چیزی که طبیعت درست کرده به اسم مثلث و با این مثلث همه جهان رو ساخته و در نتیجه حتی با چرخش خودش به اصطلاح جنبه سه‌بعدی رو داده. عرض من اونجاست و من این رو به عنوان نقطه میرم. حالا بعد برید از نظر روانی نگاه کنید، ببینید شما چشمتون یه اوجی میگیره، گوشتون در جهت مسائل عادی همینطور، چشاییتون همینطور، یعنی به اصطلاح آستانه بالا و سقف اونها خیلی کوتاست. اما وقتی شما وارد حریم موسیقی میشید به معنی عامش که صدا هم جزء بشه، در اینجا موضوع ذهن انسانی اصلا یه جنبه دیگری پیدا می‌کنه. بعد نگاه کنید به اجزای نهگانه هوش یا اینتلیجنس، در اونجا شما یه جایی می‌بینید در درست در مقابل وربال یعنی کلامی و در مقابل مکانیکال اند ماتماتیکال اون جنبه مکانیکی و فرض کنید که ریاضی، به یک بار خود یه جزء مهمی از هوش انسانی برمیگرده به موسیقی، یعنی توانایی او در حسش، احساسش، رسیدن به عمقش و بعدن استفاده از اون و اوج گرفتن. یعنی موضوع اصلا موضوع قابل مقایسه نیست. یعنی باز بذار عدد عرض کنم، فرض بفرمایید که طبیعت رو بگیریم 100، در بیشتر زمینه ها انسان ای بسا 20 و 10 و 51. وقتی به موسیقی میرسی در مقابل طبیعت 100، موسیقی 20,000. خب من چطور میتونم یه همچی تفاوتی رو نبینم؟ هنوز ممکنه برای یه آدمی که فرض بفرمایید چشمی به موضوع نگاه میکنه و اصولا ظرفیت و توانش در نگاه و چشمشه و اصلا اون قسمت از چشمش و مغزش یه ویژگی‌هایی دارن، ممکنه کاملا معنا متفاوت باشه. اما موسیقی است. شما حتی نگاه کنید، بخواید 1,000,000 نفر رو جمع کنید، شما با موسیقی بیش از هر چیز دیگه میتونید جمع کنید. شما بیاد نگاه کنید به مردمی که هنرمند یا اصلا آدمای معروف رو میشناسن، بیشترین ارتباط رو با اون دارن. بعد بیاد نگاه کنید به آدمایی که مقدار حساسیتی از نظر موسیقی دارن. من صدها نفر رو دیدم که با یه صدا، با یه آهنگ اوج میگیرن و یک گفتگوهای جدی وجود داره که ضمیر و ذهن من و شما پروازی در همه دوران زندگیمون شاید برخی از وقت فقط با موسیقی پیدا میکنه، نه چیز دیگه. من حالا کمی هم تنده، ولی چه اشکالی داره. من از آنچه که همکنون رادیو همراه با همه موانع و محدودیت داریم ارائه میده اینقدر خوشحالم که خدمت دوستانم گفتم ظرف چند ماه گذشته، دو سه ماه گذشته مخصوصا، دو سه بار واقعا حتی اشک رو چشمام جمع شده وقتی برنامه‌های رادیو رو شنیدم. و به دلیل اینکه خوشحالم که همچین مطلب و موضوعی داره اینگونه ارائه میشه. اما یکیش همین تجربه یک شنبه قبلی من بود. یک شنبه ما از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر برنامه همراه با لبخند رو داشتیم و در قسمت آخرش یکی از ترانه‌های زیبای آقای شجریان رو گذاشتن و پشتش دکلمه فوق العاده خوب از یکی از شعرهای فروغ فرخزاد بود و بعدن همون دکلمه رو آقای معین خوانده بود. من به مدت تقریبا این 13 14 دقیقه که این قسمت بود همجوری مات و مبهوت نشسته بودم و خدمتشون هم عرض کردم، دوستان که ادریس و آقای مؤذنی بعدم فهمیدم موجبش بودن، که من فکر کردم اگر به من میگفتن هیچ کارمش هم کار ما نبود ابدا. ببینیم اینا هنرمندان و دوستان خوب و عزیزی هستن که این کار رو کردن. اون شجریانی که میتونم بگم یه استادیست با اون صدا و با اون توانایی ها و بعدن یه کسی مانند فروغ که در یه زمینه هایی یک نبوغ استثنایی در تاریخ بشریت و بعدن مخصوصا صدای معین در برخی از زمینه ها که یه جوری با وجود شما ارتباط برقرار میکنه که به شما حال دیگری میده. خب اینا همش موسیقی هست عزیز، یعنی اینا همش اون کلام و موسیقی هست. من شایدم به دلیل کمدانیم که حتما علتش هست، من از دیدن یه نقاشی یا یه مجسمه اینجوری نمیشم، یعنی من فکر نمی کنم، یا توده مردم نمیشیم ما، چون ما مردمان عادی و معمولی هستیم. اینه که من اون امتیاز رو برای موسیقی قائلم. همین و همین. حالا یکی من میگه این خیلی شخصیه، خیلی درست نیست، کاملا میپذیرم، برای که میدونم این از یه حس و احساس و یا یه نگاه سطحی من به دور برم برمیاد. عمقی داره؟ نه، ولی نظرمه. همین و همین. یعنی که اگر کسی هم باش مخالف باشه، معتقدم احتمالا اون دلایلی داره بیش از من برای حرفی که میزنه و فقط نظرمو میگم و بعدش هم میتونم ساکت باشم. حالا اگه با همین ما کارمون درست بشه از شما خداحافظی کنم برای اینکه من به پیام ها رسیدم.
سوالم در مورد فرهنگ داشتم، اگه اشکال نداره روی خط
لطفاً روی خط باشید. تمنم چنگال ارجمند با ما باشید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سافامونیکا، سان فرناندو ولی، ایروای و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزروجا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
پا پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675. لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. من فقط یه خیلی کوتاه اشاره کنم در مورد موضوع قبلی. منم اعتقادم اینه که منم یعنی هم اعتقاد با شما هم که موسیقی، انسان توی موسیقی از طبیعت جلو افتاده. من تا یه مدت به این قضیه فکر میکردم، هر کاری میکردم یه دلیل خوب واسش پیدا بکنم، پیدا نمیکردم، تا اینکه صحبت از شما شنیدم و زنگ زدم که حداقل دلایلی که نمیدونم و بدونم خدمتتون عرض کنم که این در مورد یه سری فرهنگا هستش. حالا یه سری از اعداد توی یه سری فرهنگا مثلا مقدس شده. مثلا من یادم المپیک 2008 چین که حالا 2008 پکندل، اینا اومدن ساعت 8 و 8 دقیقه و 8 ثانیه مشعل المپیک رو روشن کردن. یا مثلا اینا مثلا این عدد 8 رو خوب میدونن، یا مثلا ما 13 خوب نمیدونیم. بعد مثلا یه سری اعداد اومده، حالا 12 تا ماه سال، اون که حالا علتش به خاطر حرکات خورشید و اینا مشخصه، ولی مثلا 12 تا مثلا سال چینی داریم، یا مثلا 12 حواری داریم، یا 12 استپ پروگرام داریم 12. من این سوالی که همیشه برام مونده اینه که چجوری میشه که یه سری از اعداد تو بعضی از فرهنگا خوب میشه، یه سری از اینجا بد میشه، علتش چیه؟
ببینید اولا اعدادی که معمول بوده توی جوامع کی سه هست عزیز، که در خیلی از جوامع سه بوده و بعدش هفت.
ببخشید من حرفتون قطع کردم، عدد 40 هم یادم رفت، چون مثلا میگن نمیدونم 40 شبانه روز.
نه حالا اون یه قصه بعدی است، اون داستانش برمیگرده به یه مقدار موضوعی دیگه. عدد 3 بوده، بعد عدد 7 جایگاه خاصی داشته و به همین جهت که اصولا شما از 7 طبقه و 7 خان رستم و 7 آسمان و یعنی تونوار. بعد عدد 12 است که به درستی اونو اشاره کردی و بوده و بنابراین علتش خیلی روشن عزیز. بزرگترین جنبه تجرید و انتزاع مغز انسانی عدده. ببینید هر چیزی که من و شما در جهت ارتباط با واقعیت داریم یه جوری میشه بهش اشاره کرد. شما چیزی به اسم هفت ندارید. شما به من هفت رو نشون بدید، هفت رو ممکنه بنویسید ولی هفتی نیست. شما هفت رو صندلی دارید، هفت رو لیوان دارید، هفت رو آدم دارید، ولی شما هفت ندارید. تجریدی که وجود داره در خصوص یا انتزاعی که هست در خصوص هفته. و انسان تنها موجودی است که یک با عدد به عنوان یک فعالیت عجیب ذهنیش همراه بود. به همین جهت است که اولا شما به یک اعتبار چیزی که کنار علم هست و بعضی ها فکر کنند علم رو دارید و اون ریاضیاته، چون مفهوم ریاضیات یعنی یه مفهوم ابسطره و تجریدی که عدده و به همین دلیله که به یک اعتبار تو همه علوم جایگاه مشخص خودشو داره و باز به همین جهت است که ریاضیات یه نوع استدلال عقلی است که برترین و برجسته‌اش هندسه است که امروز در موردش می‌دونیم. یعنی هندسه است که پایه و اساسه، و به همین جاست که من توصیه‌ام همیشه این بوده که بچه‌ها در هر حدی که میتونن باید هندسه بخونن، ولی که هیچ کس رشد عقلی و استدلالیش از هیچ راه دیگری با این سرعت پیش نمیده و سر جای خودش قرار نمیگیره که هندسه ببینه. بالای آکادمی یونان هم نوشته بود هر کس هندسه نمیدونه وارد نشه. یعنی اینقدر از گذشته متوجهش بودن. و اتفاقا در همون بحثی که راجع به مثلث و چرخش مثلث داشتم، اشاره من یه نوع غیر مستقیم به موضوع به هر حال ریاضیات و به ویژه هندسه بود. حتی میدونیم زیبایی پروپورشن یا نسبتی است که بین اجزا وجود داره و این مفهوم کاملا مفهوم عددی است. حتی میدونیم یه مغزی وقتی به آرامش میرسه که شما در مقابل یه مثلثی قرار بگیری که نسبت ضلع بزرگتر به کوچکتر مثل نسبت ضلع نسبت مجموع اضلاع به بزرگتر مساوی نسبتی باشه که بزرگتر به کوچکتر داره. و تو فرض کنید تو مستطیل هم به راحتی اینجاست که اصلا طرح کلاسیک وقتی مغز اونو میبینه آرامش پیدا میکنه و لذت میبره. به همینجاست که زیبایی مفهومی در ذهن بیننده نیست، این از اون مال آدمی که بر اساس تشخیص و میل خودش به انحراف کشته شده. مثل که شما بگید من از این شعر خوشم میاد، در حالی که اصلا این موضوع اصلا شعر نیست، اصلا جوهر شعری نداره. یا بگید این کار هنرمندانه، در حالی که اصلا بویی از هنر درش نیست. از 100 تا خواننده بسا 95 تاشون هنرمند نیستن، اصلا مایه هنری ندارن، صدای خوبی دارن. صدای خوب با هنرمند بودن قصه دیگری است و بعدن حالا این هنرمند جنبه انسانی داشتنش مطلب دیگه است. حالا برگردیم با سراغ عدد. انسانی که با عدد میتونه آشنا بشه، کودک انسانی مدت طول میشه تا این مفهوم رو متوجه بشه. به همجاز وقتی به بچه 3 ساله میگید 3 روز دیگه میریم، حالاش هیچ معنایی نداره. حالا کودک انسانی یه جایی میرسه که عدد رو متوجه میشه و با این عدد شروع میکنه به بازی کردن. اما این عدد برای حیوان معنا نداره. حیوانات تا 2 رو میان، به 3 نمیرسن. یعنی شما اگر یه مرغی داشته باشید که 12 تا جوجه داشته باشه و اون نبینه،
حتی میمون، آقای دکتر میمون هم یعنی بیشتر از 2 متوجه نمیشه.
نه، تنها حیوانی که از 3 حرکت میکنه بیشتر کلاغه. جالبینه به همین جاست که وقتی شما 12 تا فرض کنید جوجه داره، یه جوری که اون نمیبینه، یعنی در حوزه دیدش نیست، 9 تا از جوجه هاشو بردارید متوجه نمیشه که جوجه هاش نیستن، چون همون قد که 3 تا رو میبینه فکر کنه همه هستن. وقتی 3 رو به 2 تبدیل میکنین متوجه میشه که جوجهش کم شده و یه جوجهش نیست، او از ذره او جوجهش نیست و بنابراین بیتابی و بیقرار میکنه. شما یه جوجه رو برگردین آروم میگیره، 9 تا دیگه‌اش رو شما برداشتی. تنها کلاغی که تا 4 میده درباره چراییش هم یه مقدار حرفه. حیوانات عدد رو متوجه میشن. حالا جالب اینه که کودک انسانی اول عدد رو متوجه نمیشه، بعد وقتی عدد رو متوجه شد فاصله ها رو متوجه نمیشه. یعنی نمیدونه فاصله 4 تا 5 مثل فاصله 22 و 23 است از یه نظر، نسبت چه نمیگه، متوجه اون نیست. و همینجاست که شما در این جوامع دفعه با این واقعیت روبرو میشید که شما 5 دقیقه منتظر بودین، 2 ساعت منتظرتن، یا مثلا 20 نفر اونجاست، شما برمیگردید میگی 1000 نفر اومده بوده. یا من به شما اینو بگم، من بیش از 10000 تا کنفرانس داشتم، تقریبا میتونم بگم اگر از 10000 نفر راجب تعداد این جمعیت میپرسیدم 9990 تاش بیش از اونی میگفتن که عده‌ای بوده که تو کنفرانس بود. به همین جاست که همیشه شما درباره تعداد مثلا تماشاچیان یا تظاهرات همیشه مسئله و مشکل داره. حالا جالب اینه که انسان بعداً نه تنها باید بتونه آشنا بشه با عدد، با تفاوت‌ها و فاصله‌های مساوی یا از نظر نسبت و نسبیت رو بتونه تشخیص بده. ما یه تحقیق دانشگاه داشتیم در جنوب شهر، در مناطقی که مردم خیلی کم سواد بودن تا 25 رو می آمدن. بعد از 25 عددها فقط کوچک و بزرگ بودن، یعنی 40 و 50 فاصله‌اش برای کسی مثل 2000 بود و 84000 برای که 50 از 40 بزرگتره، اونم بزین بزرگتره. حالا باز یه چیز دیگر رو نگاه کنید، شما چقدر از ایرانی ها می شنوی که میگن طرف میلیونر، نه بابا بیلیونر، میلیاردره. علت هم این است که ما فاصله های عدد های پایینمون 10 به 10، یعنی شما 10 تا 10 تا میدید، در حالی که فاصله 1000 به میلیون 1000 برابره و 1000 میلیون به میلیارد یا بیلیون باز 1000 برابره. من بسیاری از ایرانی‌ها دیدم که وقتی مثلا این کسی 5 میلیون داره یا 10 میلیون داره میچاییم نبا میلیاردر میلیونر میشه، ولی وقتی بگی تعداد چقدر مثلا میگه 15 20 میلیون داره، خب 20 میلیون هنوز باید 50 برابر بشه تا تبدیل بشه به میلیارد، و یا فاصله‌ای که بین میلیارد هست و تریلیون. شما اینجا با چی روبرو میشید؟ الان گرفتاری که برخلاف اعداد در ایران میاد چرا برای عده معنا نداره؟ برای که متوجه رابطه از 10 به 1000 صد برابر شدنش نیست. حالا این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا مغز میرسه به مرحله کانکریت اپریشنال استیج. کانکریت اپریشنال استیج در مغز که حدود 11-12 سالگی اتفاق میفته به کودک توان بود و نبود رو میده، و اینجاست که کودک برای اولین بار با یه عددی روبرو میشه به اسم عدد منفی. ببینید عدد منفی شاهکار انسانیه، یعنی منهای 8 منهای 14 و جبر بر اساس اونه، و به همجاست که یه بچه 8-9 ساله هر اندازم باهوش باشه نمیفهم عدد منفی چیه، برای که اصلا زمینه اونه نداره. تا برسه به جایی که اون مرحله از رشد عقلی زمینه رو برای فهم عدد منفی آماده میکنه. چون یادتون باشه عدد منفی رو درسته الان من شما میگیم شنوندگان خوب عزیزم میشنوم میگن یعنی چی یا ما میفهمیم، نه چطور ممکنه شما بگی چیزی نیست اما 5 تا نیست و 18 تا نیست و 42 تا نیست، یعنی چی؟ چیزی که نیست نیسته، نبودن که 1 و 2 و 3 و 4 نداره. ولی من و شما در مغز رشد یافتمون بعد از مرحله کانکریت اپریشنال سرجر مرحله عملیات در حقیقت عینی توان اینو پیدا میکنه که با نبودن چندتا همراه بشه. این اون چیزیست که حتما هیچ حیوانی نمیتونه متوجهش بشه، و اصلا توان انسان برای در حقیقت جبر و به اصطلاح مقابله زمینهی که فراهم کرده برای که حتی بتونه از او یه چیزی مثلا در دنیای جبر مثل مشتق بسازه و از اون استفاده بکنه، همه اینا نشون دهنده اینه که انسان توان اینو پیدا کرده که با عدد آشنا بشه. حالا روزی که با عدد آشکار شد اومده رفته سراغ عددا و عددا براش معنی دار شده، و به همجاست که شما میبینید در مقابل مثلا فرض کنید الف بای فارسی، شما وقتی میگید ابجد یعنی الف 1 ب 2 ج 3 د 4، و شما میدید چقدر در طول تاریخ با اینا بازی کردن، یعنی خیلی راحت آمدن اینا رو مرتبط کردن، یعنی سالها رو با حروف مرتبط کردن و از توش مطالب رو ساختن، و این یکی از بازی‌های بسیار بسیار شایع بوده که حتی برخی از وقت مثلا فرض کنید شما وقتی به لغت آدم میرسید آدم مثلا میشه فکر میکنم 45 و حال که مثلا فکر کنم حوا میشه 15 دیگه برای هی هست و 15. خب رابطه های اینا رو من از توش داستان ها درست کرد، یعنی انسان
مثلا اینا رو هم ارتباط دادن یه جوری به سیارات و نمیدونم.
خب داستان 100 تا سیارات به خاطر این بودی که فکر کردن 12 تا است که حالا میدونیم نیست، اون یه توهمی بوده که از اونجا اومده. حالا باز چرا اون مطرح شده عزیز؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که مغز انسان در حالت عادی توان اینو داره که موضوع رو درک و فهم کنه. روزی که انسان در مراحل اولیه‌اش بوده ذهنش آزاد بوده و به همین جاست که سر بر آسمان کرده و کوشش کرده بفهم در آسمان چه خبره، و به همین جاست که شما می‌بینید در حالی که مردم از کوچکترین موضوع دوربر خودشون خبر نداشتن یه عده از آسمان خبر داشتن، و بعد آسمان رو با محاسبات ریاضی ارتباطش رو با زمین متوجه. به همین جاست که کاهنان مصری ای بسا بین 4-6 هزار سال قبل توان اینو پیدا کردن که از طریق فهم ریاضی مربوط به تأثیر ماه بر روی جزر و مد رودخانه نیل که مورد نظرشون بود یا قسمت‌های دیگه بتونن خودشون رو از گرفتاری مربوط به سیلی که ممکن بود به وجود بیاد با پایین و بالا رفتنها و تقسیم قسمت‌های خشکی‌های اون منطقه ازش بهره بگیرن. بنابراین ماجرای عدد در زندگی انسان معنای فوق‌العاده داشته، و بعد بر اساس این عدداست که بازی‌های مختلف شروع شده. برای اینکه عدد
شما دکتر میونه کلماتو، یعنی مثلا چطوری میشه که مثلا فلان عدد توی مثلا عدد 8 توی چین مثلا خوشیوم میشه یا مثلا 13 اینجا بعدیوم میشه؟
نه اونا رو 12 به اضافه 13 فکر می‌کنم الان از خاطرم رفته داستانی داره. ماجرای عدد 8 رو عددا رو بر اساس یه اصولی انتخاب کرد. حتی ببینید 7 روز هفته اینا معنادار است، یعنی تو تقسیم بندی ها، و بعد وقتی یه تقسیم بندی جنبه مثبت پیدا میکنه همین گونه ادامه پیدا میکنه. دلایل خاصی توی بسته به این که شما پایه‌ها رو کجا داشتید، یا یه مذهبی اومده پایه خودشو رو 7 گذاشته یا رو 12 گذاشته یا روی 9 گذاشته یا روی 3 گذاشته که بیش از همه در جوامع شایع بوده. یعنی وقتی شما نگاه می‌کنید به آنتروپولوژی مردم شناسی متوجه میشید که عدد 3 بیش از هر عدد دیگه‌ای تخصص مثلا تقدس داشته و این تقدس حتی برخ از اوقات به پدر و مادر و فرزند مرتبطه.
یعنی الان مثلا این عدد 12 از همه جا مثلا بیشتر تکرار شده، مثلا 12 تا حواری، نمیدونم 12 تا سال چی.
حالا ببینید داستان این است که آخه شما نه ببینید شما یه جور دیگه نگاه کنید. اگر فرض کنید یه عددی مقدسه و شما مثلا قرار هست که حواریونی انتخاب کنید، وقتی رسید به 12 تا سیستمتون کامل شده دیگه. معناش این نیست، یعنی وقتی که یه عددی در یه جایی هست به اون سمت میرن. ببین مثلا دوستان یهودی ما برخی از اوقات وقتی میخوان یه جایی خیریه بپردازن عدد مثلا 126 رو استفاده میکنن. بنابراین معناش این نیست که پولشون به 125 رسید یا 127 و حالا همینجوری گفتن 120. نه، براشون معنی داره. به همین جهت است که در برخی از جوامع وقتی که اون عددا اهمیت دارن مردم بوسم نه. عدد 8ی که میگید برای چینیا به عنوان عدد به اصطلاح برترشونه، در حالی که مثلا عدد 7 تو قمارخونا بیشتر جا داره. حالا جالب اینه که از نظر اعداد اینی که کجا قرار گرفتن، فردن یا زوجن، داستان ها هست. یعنی قانون اعداد یه مسئله جدی است که در آمار هم هست. کوتاهش کنم برای که متأسفانه به پیام ها رسیدم. ماجرای عدد در زندگی انسان اون موقع نقش داشته، حالا که به هر حال نقش دیگه‌ای پیدا کرده. برای اینکه شما نگاه کنین کامپیوتری که دارید فقط 0 و 1ه، یعنی اونجا اومده تمام اساس آنچه که جهش اصلی و اساسی علم رو موجب شده کامپیوتری که 0 و 1ه و باز به نظر میرسه مغزم 0 و 1ه، لذت و درد. و اصلا اون زمانی کامپیوتر تونست این رشد رو بکنه که خاص مانند مغز کار بکنه. مغزم 0 و 1ه، لذت و درد. و مطالعات اخیر نشون میده ما همیشه بر اساس pleasure and pain لذت و درد همه جا تصمیم میگیریم. حالا درست و غلط یا احتمال یا واقعیت اون قصه دیگه است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همینطور آقای دکتر، خیلی متشکرم لطفتون.
قربونت برم. مرسی.
خدا نگهدار.
شنگوار عشمان با ما باشید.
انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی،
من یه دیوونم وقتش آمن شد، تو ته خوبیت حق بده عاشق شد، عمرم و گشتم خاک تو پیدا.
سمی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA Live. تهیه بلیت access.com، ایرانیticket.com و مرکز منتخب ایرانی.
ای جونم عمرم نفسم اشتاک، توی همه کسم آیی که چه خوشحالم تو رو دارم. ای جونم
تلفون اطلاع 310-807-2060 818-575-0830 powered by Koji و رادیو جوان، sponsored by bookapartycatering.com.
اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5% بله، فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه ها با آقای نظام نشاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
موسیقی
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستی؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
ژامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچه الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، ولن تشکر سپاسی دارم از خانم آیدا مکنامارا که در این مدت یار و همراه ما بودند و با اون همه آگاهی و توانایی به هر حال به جهت دادن خبر و پیامی درباره موضوعی مهم و اساسی که بیشتر دوستان درگیر در کار تجارت به اون سخت نیازمندند، خودشون رو در جامعه ایرانی بیش از گذشته معرفی کردن و امیدوارم دوستانی که مایل هستن بیشترین و بهترین بهره رو از زحمات و کوشش خودشون و سرمایهشون ببرن، مشورتی کوتاه رو هم کشیده بکنن تا خودشون به خیلی از جنبه‌های مثبت و سازنده‌ای که میتونه در انتظارشون باشه پی ببرن. ضمناً ما این هفته رو هفته 6 ماه از تأسیس رادیو گذشته و واقعا سپاسگزار همکاران خوب و عزیز و دوستان گرامی هستیم که ما رو یار و یاور بودن و مطمئن هستیم که حالا با امکاناتی که همکنون در اختیار داریم فرصت ارائه برنامه‌های بهتر رو همکاران خوب و عزیز من پیدا خواهند کرد. همچنین با آگاهیتون میرسم که روز دوشنبه به دلیل لیبر دی یا روز کار و کارگران و کارگری برنامه های عادی رادیو نخواهد بود و ما از ساعت صبح به هر حال مخصوصا برنامه همراه با لبخند رو که در زمان مناسبی معمولا شبها از ساعت فعلا 5:20 تا 7 پخش میشه و روزهای یک شنبه از ساعت 11 تا 2 بتونیم اون روز داشته باشیم. بنابراین شما رو به شنیدن این برنامه که از 9 صبح و احتمالاً تا 9 شب خواهد بود دعوت میکنم و برنامه‌های عادی رو نخواهیم داشت. از روز سه شنبه دوستان دو مرتبه در خدمتتون از ساعت 6 صبح خواهند بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر. خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من اصلاش بخواهد راجب مشکل رفتاری که با مادرم دارم، میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم ببینم که چطور میتونم درستش کنم یا ریشه یابیش کنم.
به من بفرمایید. مرسی. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر هستید شما عزیز؟
یه برادر دارم، یه خواهر، خودم بچه اول هستم.
شما چند سالتون؟
بچه آخر میشه.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
خب اون وقت خواهر برادر چند سالشونه؟
خواهرم 3 سال از من کوچکتره، برادرم 10 سال از من کوچکتره.
اون وقت شما از کجا تلفن میکنی؟
من از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی اروپا هستی؟
کلن اول استرالیا بودیم حدود 14 ساله، ولی اروپا رو تقریبا 3-4 ساله که اومدم.
اون وقت تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
نه با خانواده مهاجرت کردیم استرالیا، ولی بعدش من اومدم اروپا و همراه همسرم.
پس شما ازدواج کردید؟
بله.
چه مدتی
هم دارم؟ یه بچه 4 ماه هم دارم.
چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
تقریبا 5-6 سال میشه.
و همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 53 سالشه.
از شما 20 سال بزرگترن؟
بله.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
نه ایرانی هستن.
به من بفرمایید که شما بقیه خانواده همچنان در استرالیا هستن؟
خواهر و برادرم بعده و مادرم اینجا پیش خودم هستن و پدرم هم تصمیم دارن که بیان همینجا پیش ما.
یعنی شما وقتی که آمدید به اروپا تنها اومدید یا با مادر اومدید؟
نه، من و همسرم اومدیم اینجا بعد که مستقر شدیم. بعد خب مادرم زمانی که من باردار شدم اومدن و تصمیم گرفتیم که مادرم اینا دیگه اینجا بمونه. به خاطر همین پدرم هم چند وقت دیگه به ما ملحق میشه.
آیا مادر جون الان چه مدتیست در اروپا؟
بله.
مادر چه مدتیست در اروپا هسته؟
تقریبا از عید میشه. اوکی.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید، یعنی شما که گفتید 4 ماهه حامله اید؟ نه
نه گفتم بچه 4 ماهه
دارم. بچه جان ببخشید منم. اوکی. حالا ایشون با شما زندگی میکنن؟
مادرم بله فعلا با من هم با ما هستن تا زمانی که پدرم بیان، بعد بخوان برای خودشون مستقل.
خب حالا چه موضوعی، مسئله ای، مشکلی با مادر داره؟
فوق العاده دوستش دارم واقعا، اصلا هیچ چیز مشکل احساسی باش ندارم، ولی بعضی موقع که اکثر موقع ها متوجه شدم که خیلی حالت پرخاشگری و ایرادگیری و خیلی من خودم از رفتار خودم بعضی موقع خجالت میکشم، خیلی رفتاری که در شایسته شخصیتم باشه با مادرم حس میکنم ندارم. دو لحظه ای که یه چیزی پیش میاد خیلی بد برخورد میکنم، پرخاش میکنم، مرتب ازش ایراد میگیرم، ولی بعد که شاید مثلا به فاصله بگم 1-2 دقیقه و عذاب وجدان میگم حالم بد میشه، مثلا میگم این چه رفتاری بود، خب خودتو کنترل کن. حتی به طوری شده که مثلا بعضی موقع همسرم بهم گوش داد میکنه که این چطور طرز برخورد مثلا با مادرته، یه ذره مثلا آرومتر، درسته یالا امکان داره با میل تو مثلا کاری نکرده، ولی در صورت تو باید آرامش خودت حفظ کنی، ولی تصمیم میگیرم مثلا یه بار دو بار این کار انجام میدم، ولی باز دوباره از کوره در میرم. و این اصلا مربوط به این نیستش که مثلا الان داره با ما مادرم زندگی میکنه، کلا از زمانی که یادم میاد من با مادرم یه چنین رابطه‌ای داشتم، خیلی باهاش خوبم، با هم قشنگ بیرون میریم میشینیم حرف میزنیم درد دل میکنیم، ولی
شاید اشکال همونه عزیز.
در کل خیلی پرخوشگرم نسبت بهش، من طفلی هم هیچ وقت اعتراضی ندارم، همیشه در مقابل من سکوت میکنه و هیچ، یعنی همیشه دوست داشتم مثلا یه طوری رفتار میکرد که بهم اجازه رو نمیداد که من اینطوری باهاش رفتار کنم، که بعد بیام تو خودم بخورم که مثلا چرا من به مادرم این حرف رو، چرا اینطوری گفتم، چرا این رفتار رو کردم، چرا ناراحتش کردم، ولی اون هیچ حرفی نزد. اینه که واقعا بعض موقعی از خودم خیلی بعدم میاد شاکی میشم که این چرا طرز رفتارم میداره. بعد از هر کسی هم که عصبانی هستم میرم سر مادرم تفلی خالی میکنم، یعنی حتی از دست پدرم هم اگر عصبانی هستم، از دست خواهرم، از دست برادرم، به اونا پرخاشو نمی کنم، میام با مادرم راجبش صحبت میکنم، بعد قورش سر مادرم میزنم.
خب آره نه شما حالا صبر کنید ببینید، اولا همیشه ما ممکنه تو زندگی اون یکی کیسه بوکسمون باشه، یعنی از هر کس که ناراحت میشیم بیام اونو بزنیم، این یک. اما معمولا علت این مسئله چند چیزه. دلیل اصلیش این است اذیت نشید. دلیل اصلیش این است که شما وقتی به این دنیا اومدید از دختر بودنتون راضی نبودید یا احساس کردید دیگران بعد از این مدتی از دختر بودن شما قبل تو سنای یه ذره بالاتر راضی نبود. و چون زمینه ذهنی همه بچه‌ها اینه که اون کسی که من رو به این دنیا پسر یا دختر آورده مادرم، مادر رو مسئول میدونست. شماره یک میتونه این باشه. دو، مادر در 3 سالگی شما دختر دیگری آورد و در نتیجه با اومدن خواهر شما میتونسته اون وضعیت قبلی تشدید بشه. و بعد با اینکه 10 سال بعد که شما 10 سالتون بوده و حالا برای خودتون جایگاهی داشتی، سرکله پسر تو زندگی خانوادگی شما پیدا شده، مستقیم و غیر مستقیم که کاملا در کودکان عادی عادیه، مادر از اونجا رفته توی لیست سیاه شما. ضمناً شما بچه اولی، بچه اول در یه رقابتی با پدر و مادر در جهت کنترل خواهر برادر ها داره و به همجاست که برخی از اوقات زمینه‌ای برای خشم رو برمی‌آید. مطلب دیگه، همطور که شما الان اشاره کردید، مادر کسی است که چون شما رو جواب نداده شما او رو جای امنی برای ابراز خشم خودتون دیدی و بنابراین عین کیسه بوکس رفتی سراغ ایشون. مورد دیگه، شما از دست مادر به دلیل رفتارش با شما یا خواهر و برادراتون ناراحتی. اونا رو میشه چک. ممکنه ناشی از رفتار شما رفتار مادر باشه با پدرتون که از اون بابت ناراحت، یا حتی ازدواج مادر با پدر و یا جانبداری های او یا هر چیزی یا ترجیح خانواده. موضوع درونی شماست عزیز. از جانب دیگه شما میتونید یه آدم عصبانی باشید و این آدم عصبانی معمولا هم طوری که یه آدم عصبانی ممکنه از تفنگ استفاده کنه یا از چاقو استفاده کنه یا حرف زشت بزنه، شما هم موضوع عصبانیت پیدا میکنید نه وسیلش. اینا اون چیزاییست که هست. حالا کجاش ممکنه به شما بخوره یا نخوره؟
بله میانه کلامتون، این که من آدم پرخوشگری هستم، بله واقعا تو چند سال گذشته خیلی آدم پرخوشگری بودم، ولی یکی از دکتر روانشناس که از لس آنجلس اومده بودن اینجا و از این ورکشاپ ها داشتم، من تو شرکت کردم و بعدش یه مقدار بهتر شدم، ولی اصلا برای یه مدت کاملا قطع شده بود، اصلا با مادرم اینطور رفتار نداشتم. با پدر راستشو بخواین خیلی پیش اومده که از راستش عصبانی بشم، ولی کلا همیشه تو خانواده جایگاه پدر طوری بوده که این اجازه رو به خودم ندادم که مثلا بهشون پرخوش کنم یا مثلا بخوام اعتراض کنم. حتی از راست پدر اگر عصبانی بودم به مادر مثلا رجوع کردم. ولی این که میگین از این موردایی که شما بهش اشاره کرده این خوب بوده، من مادرم واقعا تو ارتباط با پدرم نمیتونم بگم هم ازدواج موفقی بوده هم نبوده، چون پدر به مادر خیانت کرده و مادر به خاطر بچه ها زندگی رو ادامه داده و آخر سرم موفق شده که پدر رو برگردونه سمت خانواده. ولی همیشه حتی این خشمم از چشم حس میکنم مادر میبینم، و ولی در این حال میدونم که تمام سختی ها رو مادر کشیده، تمام فداکاری ها رو مادر کرده، فقط به خاطر اینکه ما کانون گرم خانواده رو داشته باشه. و بعضی موقع حس میکنم که میگم دختر انصاف نیست که با مادر تو خواهی اینطوری برخورد کنی، اینطوری رفتار کنی، یه ذره آرومتر یه ذره ملایمتر. اون تمام مشکلات سختی ها رو به خاطر اینکه تو ایران جدایی صورت نگیره، بچه‌ها رو نگیرن، همه دور هم باشین، تمام تحقیرها چی بودن تعامل کرده، ولی حالا که مثلا به یه جایی رسید بگه باید بچه‌هاش باشه مثلا با احترام باشن، بعد تو به عنوان فرزند بزرگتر اصلا شایسته نیست اینطوری رفتار کنی. ولی باز این نهایتا مثلا خودم خیلی بکشم 2-3 روز توی یادم میمونه، بعد دوباره سر یه مسئله دوباره از یادم میره.
آخه ازم برای که ریشه هاشون پایین نشسته، اینکه شما یه علفی رو سرش رو بزنید پایان کارش نیست، دوباره در میاد. اشکال کار و گرفتاری اونجاست و به همجاست که ریشه های موضوع عمیقه. شما اگر یادتون میاد که معمولا مشکله، به من بگید چقدر وقتی دختر بودید، کوچولو بودید، خیلی کوچیک، معمولا ممکنه علائم و نشاناش باشه. از دختر بودنتون خوشحال بودید یا ترجیح نداشتید که پسر باشید؟
راجب این چیز یادم نمیاد، ولی از دور و بریام خیلی پیامو گرفتم که من بیشتر رفتار مرد، رفتارم بیشتر شبیه مرداست، کششم بیشتر شبیه رفتار، نمیدونم چجوری بگم، ولی اون رفتاری که خیلی خانوما حالت خاله زنکی، خیلی شخصیتایی که عموم خانوما دارن و میتونم جمع ببندم و تو خودم نمیبینم، و بیشتر حتی توی جمع اگر توی یه مهمونی میدیم ترجیح میدم بشیرم به صحبتهای آقایون گوش کنم، برازم خیلی چیزا آدم دستگیرش میشه، خیلی مفیدتر. زیاد تو جمع خانوما نمیرم، همیشه به نظرم جمع خانوما یه جمع خیلی مزد غارات، اصلا قصد توهین به خانوما ندارم، ولی همیشه به نظرم یه جمع خیلی خال زنکی و اصلا پوچ و بیهوده بوده. اینی که این پیامو گرفتم از بقیه که مثلا من خیلی تمایل دارم به سمت رفتارهای مردونه، ولی
خب آخه این نفی عزیز، این دقیقا نفی این است که ترجیح شما پسر بودنتونه و گفتم چون ریشه های از این قبیل که هر جا فرصت پیدا کنید به یک کسی کمی حرف نامربوط بزنه به کوبیتش، از یک خشم و قهر پنهان ولی عمیق و سنگین برخوردار و این از اونجا میاد، یعنی اصلا الان تردید نرم. برم دومی هم دختر بوده، البته در چارچوب حسادت رقابت کار شما رو یه ذره ساده کرده به نظر من، اما باز هم اون چیزی که میخواستید نشده. بعد حالا به من بگید شما نسبت به همسرتون چقدر خشمگین و عصبانی؟
نسبت به همسرم اصلا نیستم، یعنی تنها کسی که همیشه اون آرامشو یعنی به من منتقل میکنه و مثل آب رو آتشه، فقط میتونم بگم تو کل خانوادم، نه همسرم بودن، نه که خانوادم دوست نشون میشم، واقعا دوستشون دارم، ولی میگم این آرامش رو تنها کسی که به من میده فقط همسرمه.
خب شما دو سه دفعه اصرار داشتید به اینکه خیلی دوستشون داری؟ میدونی از نظر من معنی نداره وقتی با کسی که دوستش داریم عصبانی میشیم.
خب آخه همینش برای من، برای خودم هم تعجبه که من شاید خیلی بچگانه بیاد نمیدونم، ولی باور میکنه حالا نه تو سن 33 سالگی وحشت از مرگشون دارم، پدر و مادرم.
حالا نه روی خط باشید، روی خط باشید، نه این موضوع موضوعی که حالا اونو نشون میده، اون چیزی که من به دنبالش بودم. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. چند برش من با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطه بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
همزبانان عزیز،
خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانی.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ای تو بارون صبح سحر، بسته ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-306 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام دوستان.
ببینید عزیز، من بذارید آخه این حرف شما این چیزی بود که من متاسفانه یک کمی با دودلی مطرحش کردم، البته غیر مستقیم مطرح شد. ببینید عزیز، بذارید به شما بگم مرموزترین و شاید بدترین نوع استرابی که به خشم و افسردگی تبدیل میشه کدام؟ اسمش از نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبی، نه عصبانی، استراب عصبی. داستان استراب عصبی چیه؟ کودک انسانی به دلیل آنچه که در مورد او و مغزش میدونیم، در کودکیش وقتی که با چیزی روبرو بشه که دوست نداره، به فکر نابود کردنش، از میان بردنش، کشتنش که تو داستانشون هم میشه دید و به همجاز که علاقمند میشن به برخی از کارتونا و بعدن هم این بازی های بیمارگونه، به اونجا میرسه. بنابراین من وقتی مادرم یا پدرم یا خواهر یا برادرم کار بدی میکنند، خیلی دلم میخواد که به بدترین صورت ممکن که در ذهن یه بچه هست، حالا چه سنیه، اونا رو آزار بدم و اذیت کنم و به تدریج کار به اونجا میرسه که خیلی راحت میتونم از اونا در اون لحظه و در اون حال به خاطر اون موضوع متنفر بشم. چون مغز کودک، این مطلبی که با شنونده قبلی داشتم، صفر و صدیست، از حالت لذت که بره به درد کنارش تنفر نشسته. بنابراین بعد از فروید، شاگردان او یا مثلا نیو فرویدیان بهشون میگن، از جمله دخترش آنا فروید و بقیه، متوجه شدن که مسئله‌ای که فروید بهش توجه نکرد و در استراب نفهمید اینه که ته برخی از استرابها تنها چیزی که نشسته تنفره، hatred. و وقتی که این تنفر اونجا نشسته، کودک با اون برخورد میکنه. خب خیلی طبیعیست که همه ما پدر و مادر اون اینجا اونجا به ما گفتن نه، ولی خب این نسبت وقتی 100 به 1 اون حال بد ما میگذره. امروز بچه های کوچیکی که در جوامعی که میتونن حرف بزنن، مده صدها بار شاید هم میان ایرانیان هم میان مثلا امریکاییان، خیلی راحت بچه برمیگره، بچه 3 ساله 4 ساله که مادرش میگه بریم یا چی میگه I hate you. یا آرزو میکردم که تو بمیری و چیزهای از این قبیل. یعنی بچه‌هایی که ترسی ندارن و اون حرفای عجیب و غریبی که تو برخی از فرهنگ‌هاشون راحت احساسشون رو ابراز کنن و اینو در خصوص خواهر برادرشون دارن، برخی از اوقات به دلیل تداوم اصلا به صورت مکرر در میاد. اما وقتی که میرسن به 8-9 سالگی که با موضوع رابطه و احتیاج و حالا ترکیب اونا که کاری ندارن آشنا میشن، خب حالا دیگه ضرب و جمع میکنن که این مادر یا این پدر هزار بار برای من کار خوب کردن، حالا 5 بارم کار بد کردن، اصلا چه اهمیتی داره؟ این درست مثل چیزیست که ما میخریم پولشو میدیمه، این که اصلا مثل این که من همیشه برم چیزای $1,000 بخرم $1 بدم، خب معلومه همیشه خوشحالم، در حالی که میتونم ناراحت باشم برای $1 و برای بچه 3 ساله اون $1 میتونه موجب ناراحتیش بشه. نتیجتا من با این واقعیت روبرو میشم که اون حس و احساسی که راجب مثلا مادرم حالا مورد شما دارم، خب چقدر بی‌معنی و بی‌مورد. اولین چیزی که برای من مطرح میشه مسئله، چون تو اون سن و ساله مسئله مرگ و زندگی اوناست، یعنی مهمترین موضوع زندگی من تبدیل به این میشه که اگر پدر مادر من بمیرن چی میشه. حالا ریشه این که چرا از اونا میترسم که بمیرن چیه؟ برای که من در کودکی آرزوی مرگشونه کردم. حالا فکر کنم گناه و تقصیر متوجه من و این همون چیزیست که شما میبینید مثلا روی خط رادیو به 50-60 موردم رسیده که کسانی بودن که بعد از 10 سال 15 سال 20 سال که از مرگ مثلا پدر و مادرشون گذشته همچنان در مرگ اونا گیر گرفتارن. اینا کسانی نیستن که مادر رو دوست دارن، اینا کسانی هستن که یا از دست مادر یا از دست خودشون در ارتباط با مادر عصبانی هستن که غالبا دو طرف هست و به همین جاست که نمیتونن اونا رو خاک کنن و ازش بگذرن. یعنی اصلا نشانه محبت نیست، یعنی نوراتیک انگزایتی. همین نوراتیک انگزایتی یعنی من باید تنفر بیمورد کودکانه حتی بیمارگونه خودم رو کنترل کنم که بالا نزنه، برای که اگر بزنه کاری میکنم، حرفی میزنم که اصلا شایسته نیست و درست نیست و خیلی غیر منصفانه و بیرحمان است. به همین جهت است که این نوع استراب که من تو سیدی شخص ترس و استراب و وحشت آوردم یکی از موزیترین و مرموزترین حالتهای استرابه که به عنوان نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی میشناسی میشه. این استراب عصبی وقتی که نسبتش بالاست، یعنی من نسبت ناراحتیم از دست پدرم 10-1 اینجا اونجا میزنه بیرون و دقیقاً هم متوجه او میتونه باشه، بیش از همه کلن هست ولی متوجه او بیشتره، یا هر کسی که بخواد اون نقش رو داشته باشه. حالا اون چیزی که به نظر من اتفاق افتاده، شما در چارچوب ارتباط با مادر استراب عصبی دارید و استراب عصبی رو که بهترین راهش از طریق عصبانیته که میشه اون رو کنترل کرد. یعنی من همیشه گفتم مانند آبی است که روی آتش میریزن میریزید، بنابراین شما یه مکانیزمی دارید که آدم مضطربی هستید، استراب نوراتیک دارید، استراب نوراتیک شما رو تبدیل کرده به این که وارد حریم خشم و عصبانیت بشید و از این طریق اون رو کنترل کنید. اما اشکال کار در اینه که با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه و بعدش هم به دیگری منتقل میکنه. فاصله جدی شما که زیاده، 20 سال با همسرتون زیاده، خطری که دارین که شما به زودی اگر مادر نباشه اون رو روی ایشون هم بریزید. یعنی نفر دوم که قربانی عصبانیت های بیمورد و تند شما میشه ایشونه و تا زمانی که ماجرای تنفری که در وجودتون هست رو که گفتم حتی میتونه به خاطر بچه اول بودن و دختر بودن از اونجا شروع شده باشه، یا درسته که الان مادر هیچی نمیگه و مواظب و مراقب و و، ولی من مطمئنم مادر شما شاید وقتی شما 2 سالتون بوده اینجوری نبوده، 4 سالتون بوده اینجوری نبوده، برای که معمولا این آدم ها اینجوری نیستن، بعدن به نتیجه و یا به مرحله سکوت میرسن یا بی تفاوتی، برای اینکه حوصله‌شون نداره. جان
بله کاملا درسته، چون من قشنگ بعضی موقع تنبیه هایی که حتی مادرم مثلا انجام میداده تو بچگی هنوزه که هنوزه تو ذهنم هست، یا مثلا پدرم انجام میداده، اینه که اون موقع بله اینطوری نبودم، ولی الان یه شخصیتی دارن که کسی اگه بدترین صدمه هم بهشون بزنه همه آدم ها رو دوست دارن، که بعضی موقع همین
نه همه رو دوست ندارن عزیز، نه عزیزم همه رو نه صبر کنین، همه رو دوست ندارن، همه وحشت دارن. ببینید عزیز، اون نوع سکوت، اون نوع حق خود رو نخواستن و حرف نزدن اصلا نشانه عشق نیست. من اگر برم یه جایی که مطمئن باشم من اونا رو دوست دارم، اونا من دوست دارم، هر چی دارم میخواد میگه، لباسم هر جور هست، هر چی خواستم میگم، این ور اون ور میشینم میرم جواب میدم نمیدم، من روزی که آمدم و تحمل کردم دیگران رو که آزارم دادم رو خودم رو که نشانه محبت نیست از این محبت چه ارتباط داره؟ این نشانه وحشت. بنابراین اونا به این نتیجه رسیدن و بعدم ببینید در کودکیشون در ارتباط با فرزندشون تنبیه میکردن که شما هنوز یادتونه. خب اینا نشون دهنده اون استراب عصبی است در شما. اصلا تردید ندارم برای که این کیس ها اینقدر کلاسیک عزیز که معمولا علل و عوامل و ریشه ها مشخصه و تا زمانی که اینو حل نکنید گرفتاری است. به همین جهت است که شما برخوردتون با مادر بی‌رحمانه است، مثل آدمی میگه که دنبال بهانه میگرده و دلیل اصلیش هم که شما جا به جا میشید اینه که چند دقیقه بعد خیلی زود پشیمون میشید. چیزی نیست که ادامه پیدا کنه، برای اینکه یه حال کودکی است که میزنه بیرون، یه انفجار صورت میگیره و تموم میشه میره و بعدش خرابیاست. حالا شما باید خرابی‌ها رو درست کنید و از دست خودتون عصبانی میشید و این احساس بد رو دارید. ببینید فرض بفرمایید برای مادر اتفاقی بیفته، شما بیش از بقیه خواهر یعنی از خواهر برادرتون خیلی بیشتر ناراحت میشید، خیلی بیشتر از اونا ناراحت میشید و این
همه الانش هم میتونم بگم که بیشتر از اونا دلواپس و نگران شرایط و حال پدر مادرم هستم. بعضی موقع مثلا با خودم میگم که چقدر راحتن اونا، اونا فکر زندگی خودشونن، فکر خوشی خودشونن، همه چیز اصلا اونقدر مثل من دغدغه ندارم، ولی من همش نگرانم که مادرم حالش خوبه، پدرم حالش خوبه، مثلا مشکلی ندارن. یعنی اصلا خیلی ذهنم این که ترس از مرگشونم که اصلا تا از زمانی که یادمه با من بوده، حتی زمانی که خونه بودم مثلا خب بالاخره پدرم مادر اتاق جدا داشتن، صبح که بلند می‌شدم همش نگران بودم که درو باز می‌کنن میام بیرون، نکنه مثلا یه موقع شب خوابیدن مثلا صبح دیگه بلند نشن درو باز نکنن نیام بیرون. یعنی اصلا یه چیزای خیلی بعضی موقع می‌خونم یا خیلی بچگونه دیگه، بزرگ شده دیگه یه ذره منطقی فکر کن، ولی همچنان
نه نمی‌تونید عزیز. شما به دلیل اینکه همین که سیستم رو روی دستگاه اتوماتیک بگذاری که کار عادی و معمولی رو بکنن، بدون تردید شما به گونه عمل میکنید که کودکانه است. ببینید من نخواستم مثال شما رو بزنم، من مثال رو به خودم برم. من اگر در کودکیم نسبت به برادرم این حساسیت هایی که شما الان به مادر به نظر من و حتما دارید داشتم، خدای ناکرده اگر برای برادر من اتفاق میافتاد، من کسی بودم که ای بس و هر روز به فکرش بودم، غمگین می شدم، سراغ قبرش می رفتم. علتش این است که در ذهن کودک ما مسئول و مقصر اون هستیم، اون آرزوی مرگ اوست که همکنون داره خودشو به این صورت نشون میده. به همجاز که عرض کردم اقلن 60 تا مورد تو رادیو تلویزیون که 40 تاشو می دونم ضبط هست، من داشتم با دوستانی که بعد از 20 سال از مرگ مادر همچنان در عزادارن. علتش این بوده که آنچنان از مادر بدشون می آمده که به اون دلیل مرگش رو مرتبط به احساس خودشون دارن، یا قرار بوده برای مادر کاری بکنن نکردن، احساس گناه از پادرشون میاره. و غالب اوقات اینا دوگان است. به همین جهت است که من وقتی کسی بگه مثلا 10 سال پدرم مادرم خواهرم برادرم از دست دادم و همچنان چنین و چنان هستم، اصلا من فکر نمی کنم یا آدم مهربونیه یا به دلیل علاقه، اصلا، بلکه اصلا یک موردی رو غیر از این ندیدم. این ماجرای نوراتیک انگزایتی یه پدیده است که شاید بعد از اون همه کارهای عمیق و سنگین فروید 20-30 سال بعد کسانی که دنبال راه او رفتن توی بیمارا مشاهده کردن و من خودم صدها بار شاهد یه چنین نوراتیک انگزایتی بودم و بعد از اینکه فرد تونسته بر اون غلبه پیدا کنه این مطبیده راحت و آسوده شده. حتی موارد داشتم که این نوراتیک انگزایتی تبدیل می شده به این که یه خانومی که حالا موردش عرض کنم مثلا 150 پوند 70-80 کیلو وزن رو خودش گذاشته بود، نه ازدواج کرد نه هیچی، کنار مادرش بود تا مادره بمیره. من وقتی دیدمش مادر فوت کرده بود و خب همه تصور میکردن که این عاشق مادره، بعدن چی میشه، اصلا فکر کردن شاید خودکشی بکنه همه. ولی وقتی من این رو به دلیل دیگری که اضافه وزنش بود تو هیپنوتیز گذاشتم، تنفرش از مادر این گونه بود تا من همون جلسه نداشتم که به دست خودش مادرشو بکشه و بعدن اون رو ببخشه، آزاد نشد و ظرف مدت کوتاهی که شاید به یه سال میشد کاملا اضافه وزن از دست داد. علتی که اون وزن رو خودش کشته بود برای که می‌خواست مادر رو حس بده، مادری که به ظاهر و زیبایی و وزن و آبروش اهمیت میداد، میگفت حالا بکش رنج تو ببر. میخوام بگم پدیده پیچیده عزیز و شما گیری، خطری که شما دارید تبدیل به افسردگی، انتقالش به همسر و بنابراین روی این باید بسته متخصص کار بکنید. من نمیخوام اذیتتون کنم. بودن مادرتون کنار شما نصب کنید. بودن مادرتون کنار شما هم هیچ مفید نخواهد. یعنی آوردنشون اشتباه. یعنی میخوام اینم بدونید.
برای که بعد میخواستم بدونم که دلیلش که میگید انتقال به همسر پیدا میکنه چیه؟
برای اینکه شما یه زمینه‌ای دارید برای اینکه این حال رو نسبت به آدم‌ها داشته باشین، مثلا وقتی یه ذره سن بالایی دارن. برای اینکه ایشون هم از شما سنشو اصلا علت ازدواج شما به نظر من اونه. به سوال ازتون میگم مادر با این ازدواج شما موافق بودن؟
مادر نه، هم مادرم مخالف بودن هم پدرم، ولی من از اول تمایل داشتم کلا با کسی ازدواج کنم که از من خیلی بزرگتر.
خب اون نشانه آسیب عزیز، اون نشانه آسیب
از اول چنین
اصلا مهم نیست، از اول دیگه بهتر. شما اگر یه شرایطی پیدا میشد از یکی سو خوشت اومد، یه موضوع از اولا که علامت خوبی نیست عزیز. شما اگر سی دی های منو بشنوید، بخش چون شما الان فرزند دارید، حتما سی دی 3 تا 7 سالگی منو بشنوید اولا. شما
بله من
خب 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 اونجا که
فرزندم با توجه به اصول شما در
خب آخه عزیز من اونجا که نه اونجا که نه تا جایی بشه نداری. عقده ادیپ و الکترایی که اونجا مسئله هست مطرحه عزیز. نه یه مقدار توی این زمینه بیشتر
یه سری از چیزا، مثلا رفتارم خوب با مادرم فرزند من بزرگتر بشه، بالاخره این رفتار رو میبینه دیگه.
اصلا موضوع من اونا نیست، اصلا
خودشون امکان داره که
عزیز من اصلا مشکل
میانه که خودم هیچ مشکلی با همسرم نمیبینم، یعنی واقعا عاشقش شدم که باهاش ازدواج کردم و هم اولش پدرم مادرم مخالف بودن، دلیل مخالفتشون فقط اختلاف سن
معلوم از ولی بعد عزیز من عزیز من اینقدر دور نگیر. تو همین کسی هستی که از نظر من از مادر بیش از هر کسی که متنفری. سه دفعه تو صحبتات با من گفتیم دوستشون دارم. یعنی چی؟ بی خودی فریبکاری ذهنی نکن. به من میگی اینجوری حس و احساس میکنی، کاملا باید موافقم، ولی ته یه چیز دیگه نشسته. خطر اونجاست عزیز. درست مثل این که من بگم سالم هستن به حال که دکترم میدونه رگ قلب من گرفته و دیر یا زود منو باید جراحی کنه. نه موضوع رو جدی بگیر عزیز. یه بچه اولی یه ذره کله شقی و یه دندگی داری و یه کمی هم حالت مردونه داری، مثل ما مردان نباش، یه ذره مهربون باش. به هر حال مواظب خودت باش. من به پیام رستم، ناچار باد ازت خدافظی کنم. خوشحال شدم با صحبت. مرسی. خیلی
ممنون. خدا نگهدار.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
جوریلی بای لیدی ام و آل ایونت سنتر تقدیم می کنند 14 سپتامبر در شهر ایرواین. جوریلی بای لیدی ام با کلکسیونی از جواهرات زیبا و سنگ‌های نفیس با 70% تخفیف ویژه و آل ایونت سنتر، مؤسسه‌ای با سال‌ها تجربه در برگزاری جشن‌های عروسی، طراحی سفره‌های عقد و گل‌آرایی و تزیین مجالس خصوصی شما. تلفن 949-23-23-120 949-23-23-120.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
به تو ای دوست سلام، به تو ای مظهر خوبی و معنای انسانیت به تمام، به تو ای همراه، دانای همراه سلام. سلام آقای دکتر، تولدتون مبارک، براتون روزایی سرشار از عشق و شادی و سلامتی آرزو میکنم.
سپاسگزارتونم. شما که خواستی راجبه به کسی یا فرزندتون صحبت کنی، این حرفای خوب از کجا یاد گرفتی؟ برای اون
خواهش میکنم، شما انقدر خوب هستین و انقدر خوبی یاد دادین که طبع شعر منی که اصلا شاعر نبودم باز شد.
به هر حال ممنونتونم عزیز. من اولا بگم چون گفتی من ابته یک شنبه 31 تولدم، ولی امروز فرید تو برنامه خودش به هر حال با توطئه‌ای که با برخی از دشمنان کرده بود اعلان کردن، اعلانش هم سر این بود که من یک شنبه 70 سالم میشه، بنابراین 70 سالگی رو عرض کنم که اعلان کردن و از اون بابت خوشحال نبودم، ولی خب البته علتش این که کمه. حالا شما که لطف کردی تو این کار کردی، سپاسگزارم، ممنونم، مرسی از لطفتون، محبتتون، و اگر حرفی هست در خدمتتون هستم. اگرم فقط قصد بدجنسی داشتید که خوشبختانه موفق شدید.
نه خواهش میکنم آقای دکتر، من قبلش بگم از زحمات بیدریقتون تشکر میکنم. شما 70 ساله این، ولی کاش من شانس داشتم و یه شوهر خیلی خوشتیپ و دانا و مهربون مثل شما داشتم. کاش همه جوونا قلب شما رو داشته باشن یا روحیه شما رو داشته
خب باشن. حالا ببین دختر، معلوم شد که این بیماری های شدید روانی میان ایرانیان فراوون پیدا میشه و برخی از اوقات بد جوری هم میزنه. من فکر کنم بهتره که تلفن رو قطع کنی عزیزم، همونطور که میگن برای امرجنسی کال 911 که بیان و تو رو هر چه زودتر ببرن، برای که این حرفایی که زدی کار دست منو خودت هر دو میدی. ولی به هر حال ممنونم از محبتت عزیزم جان.
آقای دکتر عزیز، من دخترم 3 سال و 2 ماهشه، میخواستم راهنماییم کنید. وقتی که میبرمش به اماکن عمومی مثل کتاب فروشی که اونجا یه اسباب بازیایی هست که بچه‌ها با هم بازی کنن، وقتی بچه‌های دیگه اسباب بازی رو از دستش میگیرن یا این میخواد اسباب بازی رو از کسی بگیره، من چه عکس‌العملی باید نشون بدم؟ قبلش بگم خیلی اهل تقسیم کردن، شیر کردن، و همیشه هم اگه از کسی چیزی بخواد با پلیس شروع میکنه یا یه چیزی میده یه چیزی میگیره، ولی گاهی اسباب بازی که تو دستشه بچه‌های دیگه میگیرن، گاهی اوقات شده گریه میکنه. چه عکس‌العملی باید بکنم؟
ببینید عزیز، اولا حال دخترتون اصلا غیر عادی نیست. علتش هم خیلی روشنه. بسیاری از اوقات بچه ها در یه دنیای ذهنی هستن که آنچه که متعلق با اونهاست رو جزء بدن خودشون میدونن. چرا برخی از بچه ها حاضر نیستن لباسشون رو در بیارن و عوض کنن؟ یعنی مادر یا پدر میگن ببین دخترم پسرم این لباس کثیف شده، ما میخوایم بریم بیرون، یه لباس دیگه که خودت دوست داری خریدی و بذار تنت کنیم. نمیخواد در بیاره. درست مثل اینکه کسی به من شما بگه پوستتون رو میخوایم بکنم، یا میخوام چشمتون رو در بیارم یه چشم دیگه بگذاریم. یعنی میخوام بگم برخی از بچه ها ارتباطشون با اشیاء مربوطه به خودشون تا اونجاست. همین حال شما خیلی راحتر در ارتباط با شما میبینه. یعنی فرض بفرمایید اگر شما یه بچه کوچولو رو بغل کنید، بسیاری از اوقات اصلا به هم میریزه. این درست مانند اینه که یه مردی و یه زنی ببینه که همسرش یه کس دیگر رو در آغوش گرفته. یعنی میخوام به شما بگم بر برخی از بچه ها مالکیت بسیار سنگین و شدیده، و بعد یکی دانستن خودشون با آنچه که متعلق به اونهاست براشون خیلی سنگین تره. بعضی از بچه ها هستن که فرض کنید قضاشون رو فکر کنن یه قضاست، با اون مال اوناست ولی اونا نیست، اسباب بازیشون مال اوناست ولی اونا نیستن. بنابراین دختر شما از اون گروهیست که حالا غالب اوقات هم آموخته شده به دلایلی که میشه رفت سراغش، این ارتباط رو اونجا داره، و با وجود اینکه اون چیزی رو که متعلق به خودش نمیدونه حاضر با دیگران شریک و سهیم بشه که گفتید این کارو میکنه، وقتی یه چیزی رو فکر کنه مال خودش نمیخواد. درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما در منزلتون وقتی مهمون میاد ای بسا نه تنها تعارف میکنید، اصرار هم میکنید، اما این در خصوص برخی از چیزایی که مربوط به خانه‌تونه یا خودتونه هیچ وقت، یا بچه‌تون این کارو نمیکنید که ورش رو ببرید مال شما، ما هم نخواستیمش. اون مسئله است. اولا خیلی جدی نگیر، چه دورانایی هست که بچه ها این مالکیت رو در حد جزی از وجود دانستن میدونن. اینو تو بزرگسالی هم شما تو زمینای مختلف میبینید. تعجب نکنید بسیاری از پدر مادر هستن که وقتی دخترشون پسرشون عروسی میکنه احتمالا فکر کنن یه کسی آمده آنچه که مربوط به اونا بوده و متعلق به اونا رو دزدیده و برده. نتیجتاً من این حال عادی میدونم. اما چه باید کرد؟ به نظر من یه مقداری تو خونه، مثلا وقتی میاید و حتی سر میز بشقاب رو میگذارید، میگید خیلی خب کدومش تو میخوای؟ این مال تو، خب مال تو، بعد این مال مثلا بابا، اینم مال من، بعد میگید میشینید میگید که من میخوام با مال بابا عوض کنم، اصلا من میخوام مال بابا رو بردارم بذارم اینجا، یا اصلا مال خودم میخوام بذارم که میخوام یکی دیگه بیارم. یعنی مسئله مالکیت رو تو ذهنش باید بشکنید و بهش نشون بدید که اصلا مهم نیست که اون چیزی که مال منه برای همیشه مال من بمونه. شما فرزند دیگه ای که ندارید؟
نه خیر.
خب این اون زمینه رو فراهم میکنه که یه مقدار در ارتباط با شما و همسرتون این مالکیت رو به اشیا تعمیم داده. یعنی این یه مقدار اورجنالیزیشنی که تو سن بچه ها پیدا میشه و ضمناً همراه وقتی میشه با مرحله خودشیفتگیشون این تعلق رو جدی میگیره. حالا روزی که میره تو محیطای اجتماعی از اول بهش میگید اونجا که میریم اینا مثلا اسباب بازی ها مال هم است، نه مال منه، نه مال توه، نه مال اونه، ولی خب آدم بازی میکنه. بعد هر کسی میتونه یه تایمی داشته باشه، حتی میتونید باز تو خونه بازی که باش میکنید اینه که خیلی خب این من میدم پلوی بابا، از اینجا که ساعت، حتی از این ساعت های دیواری، از اینجا تا اینجا مال بابا، سخت اینجا شد من میگیرم، اینجا مال منه، بعد از اینجا که شد من اینو میدم به تو، بعد اونجا که شد از تو میگیرم. یعنی بهش یه نشون میدید اون چیزی که به اصطلاح تایم شیرینگه، که یه جوری زمان رو شروع میکنه به تفکیک کردن. اون وقتی تو محیط آموزشی بره وقتی بهش بگن صبر کن، یا وقتی که بهش بگن خیلی خوب تو اینو داشتی 5 دقیقه حالا بده به یکی دیگه، اصلا احساس بدی نمیکنه و فکر کنه که در حالی که اشیا مال منن در اون زمان، بعدش مال من نیستن. این اون چیزیست که به تدریج بچه ها باید یاد بگیرن. ببینید چرا برخی از ما ایرونی ها حتی حساسیتی داریم، دلایل اقتصادی و ایناشو نمیخوام بگم، که خونه مال خودمون باشه اجاره ای نباشه، چون وقتی اجاره ای هستیم میگن اصلا مال ما نیست. خیلی از ما ایرانی ها حتی تو امریکا با وجودی که ممکنه حسابدارم بگه صلاح شماست که این ماشین رو لیست کنی، از همه نظر به صرفه شما تا بخریم، ما هنوز میخوام مال ما باشه، بخریمش و زیان بکنیم روش، ولی مال ما باشه. این مسائل از کودکی تو بزرگسالی تو همه ما هست و بعدم تو محیطاب اگر یه همچی چیزی شد اهمیتی شما ندید. چون ببینید وقتی فرزند شما به دلیل آزاری که دیگران بهش به نظر خودش گرچه شاید آزار نباشه ناراحت میشه، بذارید ناراحت بشه، برای که از اینجاست که مقدار خط و مرزهای اجتماعی رو تشخیص ده. نمیخوام بگم یه جایی بره که یه کسی باش بد رفتار میکنه یا دائما ازش یه چیزی رو میگیرن یا او اگر بگیره بهش نمیدن، یعنی ولی اگر فکر میکنید او رفته از یه اسباب بازی رو برداشته یا از دست کسی گرفته، حالا که میخوان ازش بگیرن نمیده، اتفاقا شما با جانب اونا رو بگیر و بگید دیدی که اونا به تو مثلا اسباب بازی رو دادن، حالا تو هم به اونا بده. بعدم حتی میتونید بهش بگید که تو بده، ما میریم مثلا یک شو من برات میخرم، این دوست داری میبری خونه، ولی اینو بده به اون. و در نتیجه یادش بدید که حتی الانی که این دستشه و نمیخواد بده، به دلیل اینکه شما قول دادید مثلا اگر میتونید پیدا کنید این اونو بده، شما کم کم بهش نشون میدید که اون احساس تعلق و مالکیت رو اینقدر درونی و نهادی نکنه. ببینید حتی برخی از ما به اون بر میخوری کسی راجب سعدی و حافظ بد بگه، گویی اینا مثلا پدر من یا خود من یا برادر منه. این تعلقا برخی از وقت فکر کنیم مثلا بوی وطن پرستی و اینا داره، نداره، اینا بوی یه مقدار مالکیت و انحصار داره و تو بچه ها هست عزیز، تو بچه ها هست. و به همین دلیله که یه مقدار کمکش کنید که این روابط رو بفهمه و از این که ناراحتم میشه خودتون اذیت نکنید. حتی میتونید بگید متاسفم که مثلا تو رو ناراحت کرد یا ناراحت شدی، ولی خب ببین منم مثلا اینجا هم خونه ماست دیگه، خونه پهلوی که خونه ما نیست، خب ما میایم اینجا اونا میرن اونجا، بعدم من و تو الان مثلا سوار مثلا تاکسی شدیم، بعد ببین ما پیاده شدیم یکی دیگه سوار تاکسی، ببین الان اون آقای خانم تو اون تاکسیه، خب این تاکسی شاید ما یا کسی دیگه سوار بوده. شروع کنید مواردی از این قبیل گفتن که خیلی سنگین درش نشینه و این پروسه انسان شدن و یاد گرفتن و تفاوت مال خود و دیگری رو دانستن و مالکیت رو اینقدر منحصر به فرد و انحصاری و همه وقت نگرفتن، اینا یه مقدار کمک کنه، ولی عادیست عزیز. یعنی من اگر پسر و دختری داشته باشم این گونه فکر کنم خیلی خوب، یه مثل کسی که یه زبونی بلد نیست یا یه کاری بلد نیست باید یادش داد، ولی فکر نمی کنم بله. ای بایی داری یا مسئله است.
بله خیلی ممنون از راهنمایی خوبتون آقای دکتر.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از تلفن. ممنون شما هم همینطور عزیز، ممنون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگان خوب عزیز، ما به پایان برنامه نزدیک میشیم، البته چند دقیقه هست. شنونده ارجمندی هم راجع به عشق سوال داشتن، قول بهشون میدم چون نمیخوام رو خط بیارمشون، دفعه دیگه هر وقت اومدن هر جا باشن نفر اول هستن که در خدمتشون خواهم بود. اما از اونجایی که ما این هفته ششم یعنی شش ماهگیمون رو پشت سر گذاشتیم و سپاس از دوستان دارم و سپاسگزارم مخصوصا از هموطنان عزیزی که رادیو همراه رو به دیگران معرفی میکنن و صاحبان کالا و خدمات که ما رو در هزینه‌های سنگین اداره رادیو یار و مددکار بودن و با توجه به این که ما مراحل اولیه رشد اونو پشت سر گذاشتیم و حالا امیدواریم که بتونیم این مقدار در جهتی مفید و سازنده حرکت کنیم، به همکاری دوستان خوب عزیز برنامه‌های بهتری با کیفیت بهتری رو حتما براتون تدارک خواهیم دید. ضمن روز دوشنبه به دلیل لیبر دی برنامه‌های عادی رادیو نخواهد بود و در نتیجه برنامه‌ها به صورت ویژه پخش خواهد شد، ولی از صبح ساعت روز سه شنبه ساعت 6 برنامه جنبه عادی رو داره. برای باز سپاس بسیار از شما یاری و همکاریتون. اجازه بدید که این دو سه دقیقه رو به خاطر اینکه ما 6 ماه قبل رادیو همراه رو با ترانه از آقای شجریان آغاز کردیم، باز همون رو ادامه بدیم و شما رو به شنیدن این قطعه کوچک یا کوتاه موزیک دعوت کنم. به هر حال روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می‌کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هپی ترابل تقدیم می‌کند. تورهای زیبا و استثنایی هپی ترابل به مدیریت خانم الیزابت نوروهیان این بار شما را به سفر 11 روزه به شمال هندوستان دعوت می‌کند. دیدار